قدرت‌های جدید ظهور کردن که آمریکا توان جنگیدن با اینا هم نداره. خب تو اگه بمب اتم داری چین هم داره. تو اگه 300 میلیون جمعیت داری، چین 1.3 میلیارد جمعیت داره. این قدرت‌های نوظهور آمریکا رو ترسونده، و نه فقط نظامی. شما چین رو ببینید، بزرگترین طلبکار آمریکا چین.
افول آمریکا با سخنرانی علی اکبر رائفی پور.
بعد از پیروزی آمریکایی‌ها همپیمانانش در جنگ جهانی دوم، آمریکا چون دور بود از بقیه کشورها سالم، اون موقع هم اینجوری موشک‌های قاره‌پای ما اینطور نبود که بتونن با آمریکا آسیب بزنن. کشورهای اروپایی واقعا آسیب دیده بودن، انگلیس آسیب دیده بود، فرانسه آسیب دیده بود، آمریکا سالم مونده بود. این در درجه اول. دو، آمریکا چون دیرتر از اینها استعمارگرا اونجا رفته بودن، منابعش هم دست نخورده تر بود. دیگه تو اروپا دیگه معدن طلایی نمونده بود، اینا هر چی بود و 2000 سال آدم میزد اونجا زندگی میکرد و شخ میزدن. سرخپوستا هم خیلی سبک زندگیشون سبک زندگی مسالمت آمیزه در برخورد با طبیعت. اینا شکار میخوان بکنن، از روح گوزنه اجازه میگیرن و نمیدونم یه قصه این شکلی دارن، اون عقایدی که داشتن. برای همین یه سرزمین بکری رو اینا سراغش رفتن، پر از نفت، پر از طلا، آمریکای ثروتمند دست نخورده. عملا پیروز جنگ جهانی آمریکا بود. شروع کرد قرض دادن بسیاری از این کشورها برای اینکه بتونن خودشونو بسازن. و چون میگفت پیروزی تو جنگ جهانی دوم رو شما مدیون بمب اتم من هستید، بالاخره از این به بعد حاکمیت دنیا با من. حتی با کشورهایی که با آمریکا متحد بودنم فهمون رئیس منم، که خدا منم اصطلاحا. آرام آرام دلارش شد مبنای مبادلات جهانی. یعنی کسی می‌خواد چیزی بخره دلار می‌شناختن. شما الان بعضی از کشورها مثلا می‌رید که شما مثلا ریال ما یا تومن ما رو بخوای بدی، یا حتی پول کشور عربی رو هم بخوای بدی، با اینکه پول کشور عربی قویه، از دلار هم قوی‌تره،
قبول نمی‌کنن. میگن ما این پولو نمی‌شناسیم، اگه دلار داری به ما بده. اینا هم یه قراردادای نوشتن، قرارداد نوشتن که آقا این دلار هر انقدر دلار معادل یه اونس طلا. یه قراردادی نوشتن که آقا مثلا مثال میزنم 100 دلار انقدر اونس طلا. اینا همه قبول کردن و آمریکا شروع کرد دلار چاپ کردن. نامردی کرد، بیشتر چاپ کرد. بیشتر که چاپ کرد، یعنی مثال میزنم اگه 1 میلیون دلار چاپ کرده، باید این معادل این 1 میلیون دلار انقدر طلا باید میبود توی آمریکا، طلا میداشت که چاپ کنه. الکی کاغذ چاپ کرده بود. اروپایی ها فهمیدن، اروپایی ها فهمیدن و منم گفتن آقای آمریکا بیا این دلاراتو بدیم به خودت، طبق همون قانونی که با هم دیگه نوشته بودیم به ما طلاهامونو بده. مگه تو نگفتی مثلا هر 100 دلار انقدر اونس طلا؟ ها ما الان این دلارا رو بهت میدیم تو به ما طلا بده. آمریکا اصلا انقدر طلا نداشت، این دلارا رو همینجوری چاپ کرده بود، کلا سر مردم دنیا گذاشته. یعنی بزرگترین دزدی تاریخ توسط آمریکا صورت گرفت. آمریکا دید اگر بخواد این کارو بکنه بدبخته. راهکار چی بود؟ کشورهای عربی رو و ایران رو اون موقع در زمان محمد رضا شاه تحریک کرد که تحریم نفت را بندازن. اینا اومدن گفتن که آقا ما اولا نفت نمیفروشیم، قیمت نفت رفت بالا. میگفتن نمیفروشیم، اما هم ایران داشت میفروخت هم بقیه از اون کشورها. قیمت نفت رفت بالا. دو، گفتن ما نفتمون رو فقط به دلار میفروشیم. مثلا اروپایی‌ها میگفتن بابا تو نفت به ما بده، ما ازش طلا میدیم. تو مگه نمیخوای با همون دلار مثلا آلومینیوم وارد کنی، سیمان وارد کنی، ماشین وارد کنی؟ عوض نفت ما اینا رو بهت میدیم، دلار نخوا. نه که شاه سرسپرده آمریکا بود، عربستان سعودی هم همینطور. اینا گفتن نه ما فقط دلار میخوایم. اروپایی هم نفت لازم داشتن، بنزین لازم داشتن، کارخونه هاشون میخوابید. مجبور شدن همینایی که با آمریکا گفته بودن که بیا دلاراتو میدیم طلا بهمون بده، گفتن غلط کردین، دلارا لازم داریم چون میخوایم بریم نفت بخریم. حالا عربستان ایران پولدار شدن چون نفت فروختن، این دلارا رو باش چیکار میکردن؟ دوباره میبردن میذاشتن تو بانکای آمریکایی‌ها. ببینن چرخه دلار.
بعد اونم رسما آمریکایی‌ها اعلام کردن گفتن همینی که هست، میخواد بخواد نمیخواد نخواد. ما پولمون پشتوانه طلا نداره، عشق میکنیم کاغذ صاف میکنیم، یعنی حال میکنم روی یه تیکه کاغذ می‌نویسن 100، روی یکی می‌نویسن 20، روی یکی می‌نویسن 10. یه تیکه کاغذ میدن به تو، از تو نفت می‌خرن، از اون یکی طلاشو می‌خرن، اورانیوم اون یکی رو می‌خرن، منابع اون یکی رو می‌خرن. بزرگترین دزدان تاریخن. خود شما حاضری بری ماشین تو بفروشی به نفر که یه برگ دفتر 40 برگ برداره، یک تیکه کاغذشو بکنه، روش بنویسه 100. روش بنویسه 100 میلیون ماشین تو بده من. میگه من دیوونه؟ دلار الان اینه. برای چی اینا اینقدر این کشورهای عربی سرسپرده رو میخوان؟ برای اینکه اینا فقط نفتشون رو به دلار میفروشن. میگه درسته کاغذ بی ارزشی، اما باید از اینا به من بدید. این باعث شده دلار همیشه مورد نیاز باشه. یعنی همچین دزدی، پدر سوختگی اینا تو کل دنیا دارن انجام میدن. تمام بدهکاریاشون رو، نمیدونم سختیاشون رو، همه رو انداختن رو دوش مردم دنیا. همینجوری کیف میکنن، کاغذ چاپ میکنن. با این کاغذ ها چی میخرن؟ منابع ما رو میخرن، نفت رو میخرن، نیروی انسانی رو میگیرن، حقوق بهش میدن. بعد کی متضرر میشه؟ کی ضرر میکنه؟ ماها. ما نفت واقعی داریم میدیم، اما کاغذ خاره داریم. از این طرف یه سری کشورها دیگه خسته شدن، به اینجاشون رسیده، میگن آقا بیاین دلار رو بذاریم کنار. این پدر ما دیوونه، من چیکار بکنیم؟ چین میگه بیاین بذاریم کنار، روسیه میگه بیاین بذاریم کنار، ترکیه میگه بذاریم کنار، ژاپن که یه در عمل مستعمره آمریکاست، به معنی واقعی کلمه اختیاری نداره در مقابل ایالات متحده آمریکا، ژاپن هم صداش در اومده میگه دلار بذارم کنار. چون کارگر ژاپنی الان عملیه که اصل سودشو کی میبره؟ صهیونیستای یهودی که تو آمریکا نشستن دارن کیف میکنن. و جالب اینجاست که ما دلار رو نمیذاریم کنار. و عجیب اینجاست که ما دلار رو نمیذاریم کنار. هیچ کشوری به اندازه ما سر ماجرای دلار پدرش در نیامده. و عجیبه برای من که یه جریاناتی تو کشور ما دلار رو نمیذارن کنار.
حکیمیه
افول آمریکا با سخنرانی علی اکبر رائفی پور.
اگر این اتفاق بیفته و مردم دنیا فهمیدن، دقت بکنید، دارن دلار میذارن کنار، این یعنی پایان آمریکا. بیش از 10 میلیون اسلحه تو آمریکاست. خانواده هایی که بعضن هر آدم 2 تا 3 تا اسلحه داره، شاتگانش جداست، نمیدونم کلت کمریش جداست، نمیدونم اسلحه خودکار، نمیدونم فلانش جداست. اونا مردم ما نیستن که با فرهنگ رمضان بزرگ شده باشن، با فرهنگ روزداری، با فرهنگ صبر، با فرهنگ شهادت و عاشورا و فداکاری و ایثار و سیل و زلزله بشه اینجوری مردم بریزن برن کمک. اینا نیستن. اونا یه روز گشنگی فقط بکشن، تمام این اسلحه ها رو به هم خواهند. اینو قابل توجه کسایی میگم که فکر میکنن آمریکا هنوز خبرایه. نه خیر، الان این مسئله برات اینجا باز میکنم بیشتر مستعذر باشه. ما زمانی که بلوک شرق به رهبری شوروی با بلوک غرب به رهبری آمریکا درگیر بودن، توی آمریکا یه کمپ‌هایی درست کردن به اسم فما، FEMA، فما کمپس، کمپ‌های FEMA. اینا چی بود؟ اینا زیر زمین رو کنده بودن، مثلا جاهایی که هم دستشویی داشت برای اسکان، میگفتن اگر یه شوروی به ما حمله اتمی بکنه، ما یه همچین جاهایی داشته باشیم بتونیم مثلا کنن، قبرستان‌هایی که مثلا بتونن سریع مرده‌ها رو دفن کنن. شوروی فرو پاشید، دقت کنید، شوروی فرو پاشید، تموم شد رفت، آمریکا بی رقیب شد تو دنیا. اما بعد از سال 2000 این کمپ‌های FEMA، فما کمپس‌ها، اینها گسترش پیدا کرد. دولت آمریکا ساخت و ساز اینا رو بیشتر کرد. تابوت‌های اونجا درست کردن، تابوت‌های 5 نفره پلاستیکیه. 5 نفر می‌ریزی توی این تابوت، 5 تا جنازه. درش به بدنه دوخته میشه، دوخت پلاستیک میشه. یعنی پلاستیکو آب میکنه، ذوب میکنه، به بدنه میچسبونه. برای اینکه مثلا اینا فاسد نشن و بیماری نگیرن. فعلا بریزن اون تو برای شرایط اضطراری. چرا اینا رو آمریکا داره گسترش میده؟ این که دیگران تهدید اتمی به این شکل نداره مثل زمان شوروی. آمریکا میدونه این روز براش نزدیک. روزی که 328 میلیون جمعیتش بریزن تو خیابون. بدهی آمریکا سر به فلک گذاشت. داره با چاپ پول پیش میبره کارش. خب این شرایط شما نگاه بکنید. کشورهای اون طرفی دارن قدرت میگیرن. دیگه آمریکا نمیتونه برای چین شاخشونه بکشه. برای روسیه نمیتونه شاخشونه بکشه. قدرت‌های جدید ظهور کردن که آمریکا توان جنگیدن با اینا هم نداره. این قدرت‌های نوظهور آمریکا رو ترسونده. و نه فقط نظامی، شما چین رو ببینید، بزرگترین طلبکار آمریکا چین. فقط کافیه چین این دلارایی که از آمریکا داره بریزه تو بازار، به یک بار قیمت دلار رو بشکونه بیاره پایین. چینی‌ها می‌دونید چقدر اوراق قرض خریدن اونجا. این نبرد و این درگیری داره آغاز میشه. نمیدونم میبینید تو اخبار یا نه. اینا قبلا میترسن جلو آمریکا باید. الان آمریکایی از دریای چین جنوبی دارن رد میشن، چینی ها هشدار نظامی میدن، جنگنده بلند میکنن بالا سر ناو آمریکایی میزنن. چی شد اینا جرأت کردن؟ هیچی. تو خاورمیانه، تو غرب آسیا یه کشوریه که و همه گفت بابا نه کسی از غوله نه کسی از غلط نمیدونه بکنه. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کسی نتونسته بود سرباز آمریکایی رو اسیر بگیره، فقط ما کردیم. ما این که اگر سربازش اینو تو آبهامو میگیره، ما این که اگر پهباد فوق پیشرفته رادارگریزش این لب دریای ما که حرکت میکرد تا 600 کیلومتر رو اسکن میکرد، تمام رادارها، تمام مراکز نظامی، تمام جاسوسی میکرد، فکرشو نمیکردن بزنیمشون، به خواب شبشون هم نمیدیدن. وای آمریکا ناواشو داره میپره، ناواش چیکار چه غلطی کرد؟ اومد وارد حریم هوایی شد، خورد که بفهمه دیگه از این غلطا نباید بکنه. افول آمریکا و سقوط آمریکا جدی است و قطعی است. اینو ما نمیگیم به خدا، اندیشمنده خودشون دارن میگن.
حکیمیه صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
شهر آماده با برنامه شهر آماده با شما همراه هستیم. امیدواریم اگر مسافر تاکسی هستید در هنگام حرکت حتما یک شیشه تاکسی رو پایین بدین تا هوا در جریان باشه. البته به این نکته توجه کنید که اگر در ترافیک سنگین گرفتار شدین شیشه رو به بالا بدین تا هوای آلوده از ماشین‌های اطراف وارد دهان و بینیتون نشه. از زمانی که کرونا ویروس به جمع ما پیوسته سبک زندگیمون عوض شده، اما پذیرفتن یه سری تغییرات و تحمل کردن یه سری از سختی‌ها به حفظ سلامتمون می‌ارزه. خیلی ممنونیم که به توصیه‌های پزشکی توجه می‌کنید و از ایجاد و حضور در جمع‌های بزرگ دوری می‌کنید. مجله رادیویی شهر آماده.
ما میتونیم با رفتارامون از خودمون محافظت کنیم در برابر بیماری کرونا. به وقت ورود و خروج از منزل شما چه رفتارهایی از خودتون نشون میدید؟ چه کارهایی انجام میدید تا بتونید از خودتون محافظت کنید در برابر این ویروس؟
موقع خروج که خب معلومه با ماسک و دستکش میرم. موقع ورودم اول ماسک و دستکش رو میندازم تو سطل زباله و بعدشم دستامو میشورم و لباسامو میذارم توی بالکن هوای آزاد بهش بخوره. احیانا موبایلم و اینا رو هم ضد عفونی میکنم. اگه ساکی، کیفی، وسیله چیزی داشته باشم اونا رو هم باز اسپری میکنم. اسپری ضد عفونی کننده میزنم.
محل کارتون رو چه جوری سعی میکنین مراقب باشین که ضد عفونی باشه؟
چون مدیر مدرسه هستم و دست خودم هستش، اومدم بر مدرسه رو فاصله گذاری کردم از جهت همکارام که میان روزی دوتا هستن. بعد مادرم هم هر روز قبل از ورودم و بعد از خروجمون به سرایدار گفتم که ضد عفونی کنم.
ورود و خروجتون از منزل، فکر کنیم ما باید چه چیزایی رو رعایت کنیم که خطر تهدیدمون نکنه؟ چه زمانی که میخوایم خارج بشیم چه چیزایی رو باید رعایت کنیم؟
سیستمی که میام بیرون، یعنی با ماسک و دستکش میام بیرون و وقتی میخوام داخل منزل برم، سطل زباله که ما پایین برجمون هستش در میارم، توی کیسه زباله میذارم، توی کیسه فریزر میذارم، میبندم میذارم تو کیسه توی سطل زباله.
یعنی هم ماسک و هم دستکش.
هم ماسک هم دستکش برات.
و لباسو چطور؟
لباسم که در میام بلافاصله میرم تو بالکن، لباسا در میام میذارم رو بنده که هوا بخوره، بعد میرم دستبالم توی سرویس پیتش میشورم.
کم میایم بیرون ولی خب به هر حال مجبور میشیم میایم، اما کسی واقعا هم رعایت نمیکنه. الان یکیش خود مثلا شخصا من مثلا یه وقت یادم میره از اساس مشغله فکری، دردسر، نمیدونم دغدغه کریه خونه، زندگی یه جوری کرده که اصلا یادمون میره ماکس و نمیدونم دستکشو با خودمون بیاریم.
در صورتی که خیلی جدیه،
ولی در صورتی که بیماریش واقعا جدیه، واقعا خانمان سوزه، واقعا از پا میندازه آدمو. الان من همسرم خودش ناراحتی قلبی داره، توی محیطی هم زندگی میکنیم که اصلا رعایت نمیکنن، اصلا. یعنی کاندید پیوند قلب نه خودش رعایت میکنه نه محیط و دور اطراف. ما اصلا ندیدیم یه بار به خود ضد عفونی کنن.
خودتون چجوری مدیریت میکنید؟
فقط با شستن دستا.
محل کارتون رو چجوری ضد عفونی میکنی؟
با مواد ضد عفونی کننده مثل همین چیزایی که همه جا مرسوم هست میفروشن، با این آب و سرکه و آب الکل و این حرفا.
کلن هر روز برای محل کار شما سعی می‌کنین کار بکنین هر وقت نیاز باشه؟
ما اون چیزایی که خودمون نیاز می‌بینیم برای ضد عفونی، مثلا ترتمیز کردن این قصه کارگاه ما قبل از کرونا هم بوده، یعنی خودمون به نظافت خیلی اهمیت میدیم. حالا تو این قصه که حالا موقتا پیش اومده دیگه آدم کمی بیشتر اهمیت میده. این
وقتی که وارد منزل میشین چه کار میکنین؟
شستن دست و ضد عفونی کردن با الکل و دیگه این کارا رو انجام میدیم.
و احیانا لباستون؟
لباسا رو هم در میاریم دیگه، اگه چیز باشه میندازیم تو سبد، بعدن داخل ماشین لباسشی میندازیم. میشه
یعنی بلافاصله لباس میره برای شستشون؟
بله.
حتی میشه تو فضای باز هم لباسو گذاشت ساعتی؟
تو فضای باز آره، ولی خب معمولا اگه با تاکسی سوار شم سریع بیام خونه لباسامو میندازم تو لباسشویی برای شستن.
شهر آماده.
بریدی ازم نذاشتی بگم، منو ندیدی به چی رسیدی جز حسرت و تنهایی. عزیز دلم کاشکی یکم میموندی با من، میموندی تا من ردت کنم از فکر این جدایی. نزن 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 زدن نداره، اون که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره. نگو کسی آخر دنیا رو ندیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده. چرا هرچی که میشه فایده نداره؟ چرا تا میخوام برم دل نمیذاره؟ چرا دنبال یه فرصت دوبارم که بدونم تو رو دارم؟ مگه میشه با تو رو به روشم و این روزا رو به روت بیارم. نمیشه تو رو ادامه ندم، صد سال دیگم به همه میگم هنوز منو دوست داری، خاطره ها مونده برام، دلی که تنگه براش قشنگه بفهمه که تو بازش بیقراری. نزن 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 زدن نداره، اون که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره، نگو کسی آخر دنیا رو ندیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده.
صدای شهر.
به نام خدا و سلام. عصر پنجشنبه شما شهروندان گرامی بخیر. به اتفاق همکارانم در بخش عصرگاهی در صدای شهر رادیو تهران حدود 5 دقیقه همراه شما ایم.
ترافیک،
اما مسیرهای پرترافیک. بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید پازوکی تا بزرگراه خاوران و همینطور بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر شمال به جنوب از ابتدای تونل توحید تا خیابان کمیل. امروز در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران در این مورد می‌خوایم صحبت کنیم: محدودیت تردد خودروهای شخصی و میزان برخورد پلیس با متخلفان. شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به صدای شهر رادیو تهران در میون بگذارید. 88-822-301 شماره تماس ما و 137-5-046 هم سامانه پیامکی ماست. اما بخش اول گزارش‌های خانم افشار نژاد.
از عدم تردد خودروها در ساعات محدودیت صحبت میکنیم، نظرتون چیه؟
بیرون نبودم تا بدونم.
ساعت 6 که میرم تو خونه دیگه در نمیام، برای همیشه این جنس کارم همینه.
من منزل بودم، اطلاع ندارم چطور.
احیانا دیدین ساعتای محدودیت تردد خودرویی وجود داشته باشه؟
والا چون من قبل از ساعت 9 میرم، نه بیرون نیستم ببینم.
من بیرون نمیام که ببینم حقیقتش، چون ما خودمون ماشین داریم، منتها طوری میایم که قبل از 9 شب خونه باشیم. تو خیابونم نرفتم به اون صورت که ببینم داریم. هست منتها خیلی کم، به ندرت اتفاق میفته. خب نمیخواد بیاد 1,000,000 جریمه بشه، به همین خاطر رعایت میکنه.
البته جریمه 200,000 تومنه.
نه دیگه، بالاخره دفعات داره دیگه.
از تردد خودروی شخصی در ساعت محدودیت و برخورد پلیس با متخلفان طی هفته صحبت میکنیم. ظاهرا جمعیت زیادی از مردم شهرمون بعد از ساعت 9 در سطح شهر حضور ندارند، به همین دلیل هم خیلی اطلاعی از رفت و آمد خودروها ندارند، گرچه تعدادی هستند که بدون اهمیت نسبت به دستورالعمل‌ها و بدون ترس و واهمه از جریمه‌ها در سطح شهر رفت و آمد دارند. اینجاست که کار پلیس سخت‌تر میشه و باید بیشتر نسبت به اونها اعمال قانون کنه.
صدای شهر همسفر لحظه‌های شماست. 88-822-301.
اما شما شهروندان عزیز و ارجمند با خبر باشید. شاخص کیفیت هوای شهر تهران هم اکنون بر روی عدد 144 و نشانگر شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس می‌باشد.
در ضمن هم از سازمان هواشناسی خدمتتون عرض کنم که برای امشب در تهران دیگه آسمانی ابری و مه رقیق رو داریم، احتمالاً رگبار باران و برف رو خواهیم داشت. در مناطق حالا کوهستانی احتمال کولاک برف هم وجود داره. فردا یکم از میزان بارش حالا کم میشه، اما دیگه روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه آتی روزهایی هستن که در تهران دیگه هوا ابریه و مشاهده بارندگی هستیم و بارش‌های خوبی رو داریم. ضمن اینکه خب از شنبه به بعد هوا سردتر خواهد شد. برای امروز و امشب ایستگاه مهرآباد نوسانات دمایی بین 9 و 4 درجه پیش بینی شده. آبنی 3-1، دماوند 6-2، شهریار 9-3، فیروزکوه 4-7، لواسان 6-1 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
از شما شهروندان عزیز و ارجمند بسیار سپاسگزاریم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران همراه بودید.
ساعت 16:04 عصر سرد پاییز، رادیو تهران و برنامه پارک پردیسان تقدیم به شما.
عشق ریسمان محکمی است برای پیوستن قلب‌ها به آبی آسمان و سبزی زمین و شکوه طبیعت. شهید محمد پاکار جوان عاشق پیشه‌ای بود که زاده زیبایی‌های آذربایجان غربی و قد کشیده در عظمت طبیعت روستای قره‌گل بود. محمد پاکار که از کودکی چشم در چشم تالاب قره‌گل دوخته بود، عاشقانه و جان بر کف به استخدام سازمان محیط زیست درآمد تا عاشقانه هایش را در جامعه محیطبان در گوش طبیعت مهاباد نجوا کند. سرانجام محیطبان سبزقامت و فداکار ایران بار دیگر جان شریفش را برای دفاع از این آب و خاک بر کف دست گذاشت و راهی جبهه های حق علیه باطل شد و در اواخر خرداد سال 67 بر اثر اصابت تیر مستقیم دشمن جان به جان آفرین تقدیم کرد. روح شهید مدافع محیط زیست محمد پاکار شاد باد.
که پردیسان
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان. هومن عرب شیرازی هستم، با افتخار در خدمتتون هستم در حدودا نیم ساعت پیش رو در این برنامه. همونطور که میدونید در مجله پارک پردیسان، مجله زیست محیطی پارک پردیسان، بخش های متنوعی داریم که حتما با اون آشنا هستید. اولین بخشی که تقدیمتون میشه رد پای طبیعت هست که در مورد